سلام به دوستان، شما شنونده نسک دوم رادیو مضمون هستید که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه. اتم، تحریم، گفتگو، توافق. تحریم، گفتگو، اتم، توافق. مسئله هسته ای ایران، نویسنده کیان عبدالله. با تبدیل شدن مسئله هسته‌ای به مشکل و تبدیلش به موضوع بحرانی بین ایران و آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، آرایش سیاسی و حکمرانی ناظر به اون هم در کشور تفاوت کرد. تا شهریور 82 و تا زمانی که قطعنامه سپتامبر 2003 صادر نشده بود، حل مسئله همچنان به دست سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه بود. اما از این مقطع مشخص شد سطح پیچیدگی مسئله بیشتر از توان اونهاست. دیگه موضوع نه صرفا فنی بود که حضور سازمان انرژی اتمی برای حل اون کفایت کنه و نه صرفا یه مسئله دیپلماتیک و سیاسی که وزارت خارجه برای رفع اون کافی باشه. این بار معجونی بود از مسائل فنی، هسته‌ای تا موضوعات حقوقی آغشته به آرایش و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی. این زمان ظاهراً مسئله عراق با سقوط صدام تا حد زیادی برای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که مشترکاً به این کشور حمله کرده بودن حل شده بود. جنگ موقتاً فروکش کرده بود و حالا در شهریور ماه تمرکز ویژه‌ای در حوزه سیاسی و رسانه‌ای روی موضوع ایران شکل گرفته.
در خرداد شورای حکام یه بیانیه صادر کرد. گذشت کار پرونده هسته‌ای در اختیار سازمان انرژی اتمی خودمون در ایران و کم و بیش وزارت خارجه به اینها مربوط میشد. در شهریور 82 یک قطعنامه بسیار شدید و لعنی در آژانس علیه ایران صادر شد. از اونجا بود که در واقع تصمیم مسئولین نظام بر این شد که این پرونده منتقل شه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
ایران تصمیم گرفت محوریت راهبری موضوع هسته‌ای رو به شورای عالی امنیت ملی واگذار کنه، شورایی که به دلیل حضور نهادهای مختلف در اون میتونست مسئله رو از جنبه‌های مختلف و متعدد ارزیابی کنه و تصمیم بگیره. شورای عالی امنیت ملی هم دبیرخونه‌ای داشت که عملاً بازوی عملیاتی و اجرایی اصلی شورا محسوب میشد و میتونست نقش مهمی در پیش بردن راهبردهای مربوط به حوزه امنیت ملی ایفا کنه. 14 مهر 1382 پرونده هسته‌ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار شد و اون زمان حسن روحانی مسئولیت این دبیرخانه را به عهده داشت. روحانی در توصیف ساختاری که برای مدیریت موضوع هسته‌ای در کشور شکل گرفت این طور نوشته که یک کمیته عالی هسته‌ای در اون زمان تشکیل میشه و علاوه بر خودش علی اکبر ولایتی نماینده رهبری، کمال خرازی وزیر خارجه، یونسی وزیر اطلاعات، آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی، شمخانی وزیر دفاع، حسینی تاش که بعدتر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای به مسئولیت لاریجانی شد هم در اون عضویت داشتند. بعد از چند ماه علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما هم به عنوان عضوی دیگه به کمیته عالی هسته‌ای اضافه میشه. از همون دوره گروه مذاکره کنندگان برای مباحث هسته‌ای وزیر نظر روحانی تشکیل میشه. محمد جواد ظریف به عنوان عنصر محوری انتخاب میشه و افراد دیگه‌ای مثل سیروس ناصری و محمد رضا البرزی و چندی بعد حسین موسویان هم به گروه مذاکره کنندگان اضافه میشن. کار تبلیغات رسانه‌ای تصمیمات هسته‌ای هم به علی ربیعی واگذار میشه. آخرین نفری هم که به این گروه وارد میشه علی آقا محمدیه. قطعنامه سپتامبر 2003 از ایران خواسته بود فعالیت‌های هسته‌ایش رو تعلیق کنه و درباره برخی مکان‌ها و موضوع‌ها گزارش بده. لحن قطعنامه نسبتاً شدید و لحن بود و این تصور رو در بعضی دیپلمات‌ها و مسئولین پدید میاره که شاید در اجلاس بعدی یعنی نوامبر 2003 آمریکا و اروپایی‌ها بخوان موضوع هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن و حل مسئله هسته‌ای پیچیده تر بشه. دبیرخونه تصمیم میگیره از 3 کشور اروپایی برای حضور و مذاکره تو ایران دعوت به عمل بیاره. حسن روحانی تو کتابش نوشته برآورد دبیرخانه این بود که از طریق همکاری و مذاکره ایران با فرانسه، انگلیس و آلمان میتونیم مسئله هسته‌ای رو به نحو نسبتا مناسبی در میان مدت حل کنیم.
جمهوری اسلامی ایران هماهنگ سایر کشورهایی که امضا کننده NPT هستند باید به همه حقوق قانونی خودش در زمینه صلح‌آمیز و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برسه.
فرانسه و آلمان هم مشخصاً انگیزه های روشنی برای حضور در این وادی داشتن. برخلاف موضوع حمله به افغانستان که اجماع نسبتاً کاملی بین غربی ها شکل گرفته بود، بین آمریکا و اروپا در مسئله یورش به عراق اختلافاتی بروز کرد. فرانسه و آلمان از مشارکت در جنگ امتناع کردند و تنها انگلستان بود که با آمریکا وارد صحنه نبرد عراق شد. گفته میشه فرانسه و آلمان قصد داشتن نشون بدن چنین موضوعات حساسی رو میشه از طریق مذاکره و گفتگو و فشار سیاسی هم به سرانجام رسوند. لذا نیاز فوری به نبرد فیزیکی نیست. انگلیس هم به عنوان لولا و حلقه واسط بین این دو کشور یعنی آلمان و فرانسه با آمریکا و هم به عنوان یکی از کشورهای پرنفوذ اروپا در مذاکرات حضور پیدا کرد. ۲۳ مهر ۸۲، 3 مدیر کل وزارت خارجه های فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران میان و ۲۹ مهر ۸۲ هم وزرای خارجه این سه کشور برای مذاکره در سعدآباد حاضر میشن. شاید اصطلاح تهران دکلریشن رو در گرماگرم همه پرسی ریاست جمهوری سال ۹۲ شنیدید.
منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد.
این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این عمل بی‌سواده از شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست. قاعدتاً خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست.
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم. ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نطنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کردیم.
UCF هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ UCF ما تکمیل کردیم. UCF میدونید که افتتاح شد آقای آبیدینی؟ خوبه تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. UCF میدونید که افتتاح شد؟ اولین مرحلهش فروردین 83. میدونید مرحله بعدی که افتتاح شد؟ پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آب سنگین چی؟ میدونید کی آب سنگین درآمد تولید شد؟ آب سنگین تابستان 83. کی که زد میدونید کی درآمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو. فناوری رو ما کامل، ما که میگم نه اینکه من، دانشمندان هسته‌ای، عزیزان ما که دستشون میبوسیم، که جانشون در این راه دادن، که احترام میکنیم به شهدامون، که سر فرود میاریم در برابر اونها. اما فرصت ما ساختیم. ما که میگم یعنی نظام، نه حسن روحانی.
تهران دکلریشن محصول همین مذاکرات سعدآباده. موضوع اصلی مناقشه در این مذاکره بحث تعلیق هسته‌ای ایران بود. ایران اعلام کرده بود که قطعنامه سپتامبر 2003 که کشور را ملزم به تعلیق گسترده هسته‌ای میکنه را نمیپذیره، اما حاضر درباره همه مسائل مورد ابهام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های لازم و حتی دسترسی‌های لازم برای بررسی رو بده. با این حال 3 کشور اروپایی و البته آمریکا تأکید ویژه‌ای بر تعلیق داشتند. برای روشن‌تر شدن مفهوم تعلیق و عبارت all relative activities، یعنی همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی که بعضی از غربی‌ها خواستار تعلیق شده بودند، ایران از البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پرسجو کرد که مقصود از تعلیق چیه؟
حالا نبوده من بگم این که آقای روحانی توی ملاقات خصوصی از آقای البرادعی سوال کرد این تعلیقی که شما میگید یعنی چی؟ آقای البرادعی به آقای روحانی گفت که فقط مواد به سانتریفیوژا وارد بشه. وقتی توافقنامه امضا شد و قطعنامه شورای حکام صادر شد، خب ما با آژانس گفتیم رو کتبی تعریف کنید دیگه. اونجا جایی بود که البرادعی تحت فشار غربی ها یک تعریف فوق‌العاده گسترده‌ای
از البرادعی 24 مهر یعنی 5 روز قبل از ورود وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به تهران آمده بود. البرادعی به دولت ایران گفته بود منظور ما صرفاً عدم تزریق گاز به سانتریفیوژ هاست. درباره این تفسیر و شخصیت البرادعی در ادامه متن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما ماجراهای اطراف و حوالی سیاست در ایران شاید از متن روند هسته‌ای هم بعضاً جالبتر و البته عجیبتر بود. در شرایطی که کشمکش متن فرایند هسته‌ای درباره این مسئله بود که ما اساساً چیزی به اسم تعلیق گازدهی به سانتریفیوژ رو میپذیریم یا نه، یک باره گفته شد که چند ماه پیش صادق خرازی، برادر وزیر خارجه کشور، با تیم گلدیمن، سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران هم به شمار میره، دیداری داشته و در اون دیدار طرحی رو به عنوان نقشه راه حل مسائل ایران و آمریکا پیشنهاد کرده. متنی که واشنگتن پست همون سال 2003 از گزارش گلدیمن درباره این طرح منتشر کرد، برای خیلی از ناظران سیاسی حیرت آور بود. در شرایطی که ایران از تعلیق گازدهی به سانتریفیوژا هم خودداری می‌کرد تا بتونه این فناوری مهم رو حفظ کنه، تو این نقشه راه حتی خلع سلاح حزب الله لبنان به دست ایران و عدم حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی هم به طرف آمریکایی وعده داده شده بود. این طرح اونقدر تعجب‌آور بود که حتی آمریکایی‌ها رو هم شگفت‌زده کرد. تو بخشهایی از کتاب کانال پشت پرده که ویلیام برنز رئیس سیا بعد از برجام نوشت و منتشر کرد به این موضوع اشاره شده و نقل میکنه که چطور مسئولای وقت وزارت خارجه آمریکا از این موضوع متعجب میشن و از بس براشون ناباورانه بوده، گلدیمن رو شدیداً سوال پیش میکنن که بهمون بگو ببینیم این طرح از کجا آمده؟ حسن روحانی درباره شرایط قبل از نشست سعدآباد تهران با 3 وزیر خارجه اروپایی میگه در شرایطی که ما با البرادعی درباره تفسیر از تعلیق و حد و حدود اون بحث میکردیم و آماده مذاکره با اروپایی‌ها میشدیم، یکی از سفرای ایران در اروپا به مقامات اون کشور گفته بود که ایران برای توقف غنی‌سازی آماده است. در ادبیات حقوقی مربوط به مسائل هسته‌ای تعلیق به توقف زمانمند و موقت گفته میشه، اما توقف به معنای تعلیق نامحدود و غیر موقت در نظر گرفته میشه. در شرایطی که غیر از تعلیق، یه موضوع محوری و ابزار چانه‌زنی دیگه ایران سر میز مذاکره بحث پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی بود، تعدادی از نماینده‌های مجلس ششم هم طرح سفاریتی آماده کرده بودند که دولت را ملزم می‌کرد به اجرای پروتکل الحاقی. یعنی درست همون زمانی که ایران می‌خواست توی مذاکرات عنوان کنه که ما پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا می‌کنیم، اما تصویبش نیازمند تصمیم مجلسه و مجلس برای این تصمیم باید از حسن نیت و عدم سیاسی کاری اروپا و آمریکا مطمئن باشه، نمایندگان چون این طرحی رو با سفوریت یعنی فوری ترین و اورژانسی ترین حالت ممکن در مجلس ارائه کرده بودند. روحانی پیرو این طرح به رئیس جمهور سید محمد خاتمی میگه اگه چون این طرحی در مجلس تصویب بشه حتما از مسئولیت پرونده هسته‌ای استعفا خواهد داد. دلیل هم روشن بود. چیزی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با تیپ و تریک‌های بسیار می‌خواستن سر میز مذاکرات از ایران بگیرن رو از پیش مجلس داشت با اضطرار و هیجان دو دستی بهشون پیشکش می‌کرد. بعد از گلایه روحانی به رئیس جمهور، خاتمی در نشست مطبوعاتیش و قبل از مذاکرات اعلام می‌کنه که تعلیق رو می‌پذیریم. روحانی می‌نویسه سومین مسئله این بود که پیش از اون که وزرا به تهران برسن، رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق رو میپذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سفوریت تهیه کردن، تعلیق رو هم که رئیس جمهور اعلام کرده. من دیگه قراره بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟ مذاکرات سعدآباد با سه کشور اروپایی در شرایطی ویژه و پر التهاب برگزار میشه. جلسه دست کم یک بار تا انسداد کامل پیش میره، اما نهایتاً تهران دکلریشن یا همون بیانیه تهران جمع‌بندی میشه. نقطه نزاع هم همونطور که پیش بینی میشد بحث تعلیق و حد و حدود اون بوده. ایران تأکید میکنه که فقط گازدهی به سانتریفیوژ ها رو به صورت داوطلبانه متوقف میکنه، اما اروپایی ها مرغشون یه پا داشته و زیر بار نمیرن و میگن همه فعالیت های مرتبط باید متوقف بشه. در پایان کار به این صورت نهایی میشه که اعلام میکنن تعلیق با تفسیر آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرایی میشه. از اونجا که محمد البرادعی پیشتر گفته بود منظور از تعلیق همین عدم گازدهیه، ایران چنین گزاره‌ای رو پیشنهاد میکنه. اما چند روز بعد از صدور بیانیه تهران، آژانس با ریاست البرادعی تفسیر وسیعی از تعلیق ارائه میکنه که در واقع تأمین کننده خواسته دل اروپایی هاست.
آقای البرادعی علاوه بر حرفی که زده بود و علاوه بر معیارهایی که بود، یک جور دیگری تعلیق رو مطرح کردن که به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاق.
البرادعی در مقطعی به مذاکره کنندگان ایرانی میگه شما بیایید و به آژانس بگید زمانی که در جنگ با عراق و صدام قرار داشتیم به دلیل اجبار و الزام شرایط مجبور بودیم به سمت ساخت بمب هسته‌ای بریم، ولی بعد از جنگ اون رو کنار گذاشتیم. البرادعی میگه اگه اینطور بگید به شما ها کمک میکنم تا مسئله هسته‌ای ایران فیصله پیدا کنه. روحانی روایت میکنه که بعد از این حرف به تندی با اون برخورد کردم و پاسخ دادم که این حرف‌ها تخیلی و بی‌اساسه و شما تحت تأثیر القاعات آمریکایی‌ها و غرب این اتهام بی‌اساس رو پذیرفتید. البرادعی تو مقطع دیگه‌ای باز هم همین دام رو به نحو دیگه‌ای پهن می‌کنه و میگه حالا شاید چیزی بوده و شما مطلع نبودید. شماها اینطور بگید، و باز هم با پاسخ تند روحانی مواجه میشه. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان دیگه‌ای به مذاکره کنندگان ایرانی میگه الان بهترین موقعی که شما از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی دست بکشید. در این صورت اروپایی‌ها به شما مشوق‌های ویژه‌ای خواهند داد. فناوری رو کنار بگذارید و در عوض راکتور از اروپا بگیرید. اگه امروز راجع به بیانیه تهران جستجو کنید، منابع و روایت‌های متفاوتی از همون روز خواهید دید. گاردین بیانیه تهران رو کودتای دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرده و تیتر زده کودتای دیپلماتیک در برنامه هسته‌ای از بحران جلوگیری کرد. و بعد از مرور متن و حواشی مذاکرات سعدآباد، گزارش خودش رو اینجوری به پایان برده: اروپایی‌ها نهایتاً دیسمنتل کردن کل نتنز رو می‌خوان. دیسمنتل عبارت و اصطلاحی در مناقشات هسته‌ای به معنی تعطیلی کامل فناوری هسته‌ای. بعد از بیانیه تهران، نزاع‌ها درباره تفسیر از تعلیق هم آغاز شد. ایران ضمن شماتت علنی البرادعی تأکید می‌کرد که آژانس تحت فشار اروپا و آمریکا تفسیرش رو تغییر داده و ما صرفاً گازدهی به سانتریفیوژها رو تعلیق خواهیم کرد. با این حال، پروتکل الحاقی اجرا شد و بازرسی‌های گسترده‌ای از تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت. آژانس در بین مکان‌های نیازمند بازرسی بعضی مجموعه‌های نظامی را هم گنجانده بود. بعدها مشخص شد بازرسان با حضور در این مکان‌ها مارک تجهیزات نظامی را رصد و یادداشت برداری می‌کردند و نتیجه این شد که اندک زمانی بعد آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها با اون کشور فروشنده تجهیزات به ایران تماس می‌گرفتن و فشار می آوردن و مانع صادرات نظامی تسلیحات به ایران می شدن. گزارش بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی‌رغم مناقشات بین ایران و اروپایی‌ها بر سر تفسیر تعلیق محاسنی همراه داشت. آژانس در بند 52 گزارش مفصل 29 صفحه خودش نوشت با وجود بازرسی‌های فراوان هیچ گونه شاهدی برای نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران پیدا نکرده. اما انگار قرار نبود این بحران به مشکل و بعد مسئله تبدیل بشه و نهایتاً مختوم بشه. و بعد از نوامبر بروز مسئله پیشبینی نشده دیگه‌ای یه بار دیگه موضوع هسته‌ای ایران رو بحرانی تر کرد. لیبی که از مدت ها قبل مذاکرات محرمانه با آمریکا یاد داشته به یک بار تسلیم میشه و تأسیسات هسته‌ای خودش رو هم تعطیل میکنه. طاهر واسطه هسته‌ای هم که در قسمت دوم بهش اشاره شد به واسطه افشا شدن نامش از سوی دولت لیبی و به خاطر کمکش به برنامه هسته‌ای لیبی در مالزی دستگیر میشه و میون صحبتاش میگه که سانتریفیوژهای پی2 رو به ازای 3 میلیون دلار به ایران فروخته. این مسئله یک بار دیگه به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای تبلیغات علیه ایران و اتحاد علیه ایران کمک میکنه. فشار به ایران تشدید میشه و علارغم اینکه ایران گزارش 1300 صفحه‌ای درباره فعالیت‌های خودش با آژانس داده بود، فشارها و تهدیدها و توپ و تشرها بیشتر از پیش میشه. اون برخوردهای دلهره آور و ترس از سایه جنگ باعث میشه ایران در اسفند 89 تصمیم بگیره در توافق دیگه‌ای گام مهمی در تامین خواست اروپایی‌ها در زمینه تعلیق برداره. در این توافق که در بروکسل صورت میگیره، ایران میپذیره ساخت سانتریفیوژها و حتی قطعات اونها رو هم متوقف کنه. ضمناً تاکید میشه این مسئله به این شرط ادامه پیدا میکنه که موضوع ایران از دستور کار اضطراری شورای حکام بعد از اجلاس ماه ژوئن خارج بشه. بعد از فروردین و در شرایطی که ایران انتظار میکشید تا در اجلاس ژوئن پرونده هسته‌ایش از دستور کار اضطراری شورای حکام خارج بشه، اروپایی‌ها میگن که باید تأسیسات UCF اصفهان که فروردین ماه 83 راه اندازی شد هم به طور کامل متوقف بشه. ایران اعلام میکنه این تأسیسات ربطی به مرحله غنی‌سازی نداره و با توافقات قبلی ایران و اروپا هم نسبتی نداره. اروپایی‌ها طلبکارانه میگن حس میکنن روح توافق سعدآباد و روح توافق بروکسل خدشه‌دار شده و این مجموعه هم باید تعطیل بشه. پس از تعطیلی قطعه‌سازی و ساخت سانتریفیوژ و به طریق اولا تعلیق تزریق گاز به سانتریفیوژها، چند ماه بعد یعنی سپتامبر 2004 قطعنامه‌ای به همون سبک قطعنامه سپتامبر 2003 و حتی بدتر از اون مجدد علیه ایران صادر میشه. این بار واژه‌هایی مانند داوطلبانه هم از تعلیق حذف میشه و این مسئله به عنوان یک الزام و اجبار اعلام میشه و علاوه بر اون تاکید میشه که مجتمع آبسنگین عراق و تأسیسات بسیار دیگری هم باید تعطیل بشه. ایران باز چند گام دیگه هم عقب نشینی میکنه و در توافق پاریس 26 آبان 83 میپذیره که علاوه بر تعلیق غنی‌سازی در نطنز و تعلیق ساخت سانتریفیوژ و قطعاتش، تأسیسات UCF اصفهان رو هم تعطیل کنه. همه مسئله بر سر دو عبارت یا اصطلاح بود. اروپایی‌ها از ایران می‌خواستند که تضمین عینی ابجکتیو گارانتی بده که به سمت بمب نخواهد رفت و در ازای اون ایرانی‌ها می‌گفتند که ما از اونها تعهد محکم فرم گارانتی برای همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی خواستیم. بر این مبنا سه کارگروه مجزا در حوزه‌های هسته‌ای، سیاسی امنیتی و همکاری و تکنولوژی تشکیل میشه. این که تعهد محکم به چه معنیه و اینکه آیا این محکم در مقابل یواش و آرام هست یا چیز دیگه‌ای، تا این لحظه واقعا کسی از اون خبر نداره. اما درباره تضمین عینی مدت‌ها بحث و جدال وجود داشت. اروپایی‌ها مشخصاً منظور روشنی از این اصطلاح داشتن. تنها تضمین عینی و واقعی از نظر اونها تعطیلی فناوری هسته‌ای بود و به همین دلیل حتی با پیشنهاد مذاکره کنندگان ایرانی برای اینکه این اصطلاح رو به لحاظ فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعریف کنه هم موافقت نکردند. مذاکرات پاساپاریس برای ماها طول کشید. طرف ایرانی احتمالاً تصور می‌کرد اروپایی‌ها نهایتاً منطق مقبولی راجع به تضمین عینی خواهند داشت و بر سر اون تفاهم خواهد شد و در دیگر سو در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فناوری همکاری‌های جدی بین ایران و اروپا شکل خواهد گرفت. و حتی این خیال خام طبعانه پخته می شد که ایران به زودی عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد. اما ادامه امور به نحوی پیش رفت که با تصور طرف ایرانی فاصله بسیاری پیدا کرد و خواه نخواه با اعتراض شدید ایران مواجه شد. در این مقطع دیگه عملاً همه امور هسته‌ای ایران متوقف شده بود و صدای سازمان انرژی اتمی و برخی دانشمندان هسته‌ای هم بلند شده بود. همزمان محمود احمدی نژاد در همه پرسی سال 84 به ریاست جمهوری رسیده بود و شاید یکی از عوامل اقبال به او انتقادهاش از نحوه مدیریت مذاکرات هسته‌ای بود. آیت الله خامنه‌ای تاکید داشت تعلیق باید در همون دولتی متوقف و رفع بشه که این موضوع در زمان اون مصوب شده. پس جلساتی در سطح عالی نظام با حضور گروه مذاکره کننده و مسئولان دولت خاتمی برگزار شد و بنا شد از طریق نامه‌ای به اروپایی‌ها تصمیم ایران برای برداشتن تعلیق‌ها اطلاع رسانی بشه.
من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد و در تلویزیون خودم اگر چنانچه بخوان به این رمد مطالبه پی در پی ادامه بدن بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد.
نامه مفصلی با امضای حسن روحانی به اروپایی‌ها ارسال شد که گویا محتوای نامه را هم محمد جواد ظریف نوشته بود. این نامه یکی از منابع استدلالی خوب از حسن نیت ایران و اجرای تعهدات بسیار از سوی ایران و اقدامات خلاف تعهد از آن سو توسط اروپایی‌ها به شمار می‌ره. روحانی در کتابش امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای جمع‌بندی جالبی از رفتار اروپایی‌ها با هماهنگی آمریکایی‌ها در اون مذاکرات داره و می‌نویسه بعد از نزدیک به 2 سال مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی اونها قصد به نتیجه رسیدن و حل کردن پرونده هسته‌ای ایران رو نداشتن و با ارائه یک بسته پیشنهادی تحقیرآمیز به ایران باعث شدن تا ایران هم در نامه‌ای متقابلاً پاسخ تندی به اونها بده. در مجموع پیشنهاد مذکور در زمینه تقاضاها از ایران بسیار طولانی اما در مورد پیشنهادهای ارائه شده به ایران به طور مضحکی کوتاه و نارسا می باشد. فقدان هر گونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن این پیشنهاد رو به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می سازد. پیشنهاد یاد شده توهینی به تمام ملت ایران است که 3 کشور اروپایی باید به خاطر آن از ملت ایران پوزش بطلبند. محمد البرادعی هم در کتاب خودش سالهای فریب جمع‌بندی جالبی از این ماراتون داره. او درباره پیشنهاد اروپایی‌ها بعد از اون همه مذاکرات و کشمکش‌ها ضمن ارائه توصیف فاجعه درباره اون میگه پیشنهاد مزبور نه تنها ناچیز و کم محتوا بلکه متکبرانه و تحقیرآمیز بود و این برداشت رو ایجاد می‌کرد که اروپایی‌ها با بی‌میلی و از سر لطف اون رو مطرح کردن. اون ادامه میده تحقیر ایران در این پیشنهاد تا اونجا پیش رفته بود که 3 کشور قول داده بودند در صورت توقف غنی‌سازی از دانشمندان بیکار شده ایرانی نگهداری خواهند کرد. تضمین عینی که ایران بر اساس اطلاعیه تهران و توافق پاریس پذیرفته بود به غرب بده در پیشنهاد اروپایی‌ها به توقف کامل غنی‌سازی تفسیر شده بود. به هر صورت تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران در همون دولت خاتمی با اعلام به آژانس و اروپا شکسته شد. با استقرار دولت احمدی نژاد یکی از نخستین آشفتگی‌ها تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. حسن روحانی نوشته که تنها 1 جلسه با احمدی نژاد در این باره برگزار می‌کنه و مشخص میشه که هیچ قرابت دیدگاهی بینشون وجود نداره و نمیتونن با هم کار کنن.
زنگ زد به من، یه غروبی بود، گفت که ما خوب همدیگر رو ببینیم. گفتم باشه، شما کجا هستی؟ گفت من ریاست جمهوری هم. گفتم خب من الان میام اونجا پیش شما. من بلند شدم رفتم اونجا، نشستیم. یکی از مشاورین ایشون هم تو همون اتاق نشسته بود، یه خود اونورتر نشسته بود، اونم میشنید بحث بود. ایشون یه بحث شروع کرد که میخوان پرونده ما رو ببرند در شورای حکام، نظرت چیه، چطور میشه؟ من گفتم بله، قاعدتا میره در شورای حکام و ممکنه یه همچون نظراتی در شورای حکام داده بشه. ایشون گفت چرا شورای حکام علیه ما رأی میده؟ گفتم به هر حال شورای حکام اونجا آژانس هست، تشکیلاتی است، به هر حال پولش غربیا تامین میکنن، غربیا حضور دارن اونجا، معلومه نظرات اونها حاکمه. گفت که چقدر خرج آژانس چقدر در سال؟ گفتم که من نمیدونم، واقعا هم نمیدونستم من چقدر. گفتم من نمیدونم، مثلا 100 میلیون 150 میلیون دلار رو دقیق نمیدونم. چون گفت که الان برو به البرادهی زنگ بزن بگو که بگو از این به بعد ما کل پول آژانس ما میدیم. گفتم که من نمیتونم یه همچون تلفنی بکنم، خود شما زنگ بزنید بهش بگید. گفت چرا؟ گفتم من بلد نیستم اینجور کارا رو. گفتم اولا آقای احمدی نژاد، اگر پولی بخوایم به یک کشوری بدیم یا به یک سازمانی بدیم بلاعوض، طبق قانون اساسی باید مجلس شورای اسلامی تصویب کنه، این یک. ثانیاً اگرم تصویب کنه ما بخوایم با آژانس بدیم، اون نمیتونه این پول بگیره، چون اونم یه مقرراتی داره، چون هر کشوری سهمیه داره سالانه، اون نمیتونه بیشتر بگیره. و بنابراین این کار امکان. گفت که من به شما میگم این کار رو بکن. گفتم من اینجور کارا بلد نیستم، اینجور کارا من اصلا بلد نیستم، و من آمدم فکر کردم میخوایی با من مشورت کنی، به شما بگم که باید تو پرونده هسته‌ای چه کارهایی باشه. نمیدونستم از این چیزا میخوایی بگی. شما خوبه زودتر یه دبیر دیگه تعیین کن، اینا رو به او بگو. گفتم پس خیلی عجله داری بری. گفتم نه خیلی عجله ندارم، ولی شما اگر این دستوراتی میخوایی بدی، خب یه دبیری تعیین کن، حالا میخوایی 5 روز دیگه تعیین کن، امروز تعیین کن، همین دستورات هم بهش بده دیگه. بعدش صحبت های معمولی شد و ما باش خداحافظی کردیم آمدیم. من وقتی رسیدم دبیرخانه زنگ زدم به آقای لاریجانی، علی آقای لاریجانی. گفتم آقای لاریجانی شما بیا مسئولیت دبیرخانه رو به عهده بگیر، ما خداحافظ باید بریم.
25 مرداد 84 روحانی از مسئولیت مذاکره کنندگی کنار میره و علی لاریجانی جایگزینش میشه. رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونید از مسیر کست باکس، اپلیکیشن ایرانی شهرزاد و سایر پادپخش ها اون رو بشنوید. خوشحال میشیم ما رو در شبکه های اجتماعیمون هم دنبال کنید و همراهمون باشید.